ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران. بابک غفوری آذر هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن از یک موشک جدید هایپرسونیک سوخت جامد رونمایی کردند. در حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در مرکز نوار غزه دست کم 30 تن کشته شدند. و ایران می‌گوید در مقابل فشار کوتاه نمی‌آید در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. وقت بخیر. شبه نظامیان حوثی یمن از یک موشک جدید سوخت جامد به نام فلسطین رونمایی کردند. این موشک شباهت‌های فنی زیادی با موشک هایپرسونیک ایران دارد. به گفته حوثی‌ها این موشک برای اولین بار دوشنبه گذشته و در حالی که کلاهک جنگیش به شکل یک چفیه فلسطینی رنگ‌آمیزی شده بود، در حمله به بندر ایلات اسرائیل استفاده شد. شامگاه چهارشنبه حوثی‌ها ویدیویی از شلیک این موشک را منتشر کردند. موشک‌های سوخت جامد در مقایسه با نمونه‌های سوخت مایع سریع‌تر و ساده‌تر آماده شلیک می‌شوند. موضوعی که برای حوثی‌ها و در راستای ممانعت از هدف قرار گرفتن پرتابگرهایشان حیاتی است. شبه نظامیان حوثی ادعا می‌کنند که این موشک در یمن تولید شده است، اما بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غرب، حوثی‌ها فناوری لازم برای تولید این نوع موشک را ندارند و ایران یکی از تأمین کنندگان اصلی زرادخانه نظامیان هاست. در حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرات در نواحی مرکزی نوار غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی محلی دست کم 5 نفر از قربانیان کودک بودند. این مدرسه از سوی آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی به یک سرپناه موقت تبدیل شده بود. اسرائیل ادعا می‌کند که گروه افراطی حماس از آن استفاده می‌کرد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به دنبال تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید این کشور مقابل فشار کوتاه نمیآید. بهروز کمالوندی با غیر سازنده خواندن صدور این قطعنامه از کشورهای غربی خواست به جای به گفته او رویکرد فشار راه تعامل و همکاری را در پیش گیرند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده اش توضیح دهد، ممنوعیت ورود بازرسان را لغو کند و همکاری با این نهاد را افزایش دهد. همچنین از تهران خواسته شده تا طبق مفاد بیانیه مشترک ایران و آژانس که بهار سال 2023 منتشر شد عمل کند. تصویب این قطعنامه پس از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران صورت گرفت. به دنبال صدور این قطعنامه، ایالات متحده در بیانیه‌ای برنامه هسته‌ای ایران را چالشی جدی برای امنیت بین الملل عنوان کرد. این بیانیه رویکرد فعلی جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع هسته‌ای را مشکل ساز خواند و از تهران خواست همکاری‌های لازم را با آژانس انجام دهد. ولادیمیر پوتین بار دیگر به کشورهای غربی درباره عواقب ارسال تسلیحات دوربرد برای اوکراین و با هدف حمله به خاک روسیه هشدار داد. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران خارجی تاکید کرد مسکو هم میتواند در واکنش تسلیحات پیشرفته و دوربرد را در اختیار کشورهای دشمن غرب قرار دهد. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که چنین اقدامی یک پاسخ نامتقارن خواهد بود، اما روسیه به آن فکر میکند. هفته پیش آمریکا و آلمان به اوکراین اجازه دادند از تسلیحاتی که در اختیارش میگذارند برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه استفاده کند. ولادیمیر پوتین در بخشی از سخنانش هم به دکترین هسته‌ای روسیه اشاره کرد و گفت اگر کشوری حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه را تهدید کند، مسکو این حق را برای خود قائل است که از همه ابزارهایش استفاده کند. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و با اشاره به موج اعتراضات آزادی خواهانه مردمی در جنبش زن زندگی آزادی و مقاومت مردمی ادامه فشارهای روزافزون حکومت را محکوم کرد و خواستار حمایت از مردم معترض شد. بیشتر بشنویم درباره این بیانیه در گزارش کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در این بیانیه بر حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بر همگان تأکید کرده و به حکم اصل بنیادین منشور کانون از تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آزادی خواه خواسته تا صدای مردم معترض تحت سرکوب باشند. رضا خندان مهابادی، نویسنده، پژوهشگر و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران، در همین باره در گفتگو با رادیو فردا.
کانون به امید تاثیرگذاری بیانیه‌اش رو میده و دو تا وظایفش هست که به هر حال این هشدارها رو به خصوص به قشر فرهیخته جامعه بده که در مورد مردم معترض، مردمی که تحت سرکوب قرار گرفتن به انواع و اقسام شکل‌ها که به هر حال هر روز هم تنوع میدن به این اشکال سرکوب، پژواک که صدای اینها باشن و حمایت بکنن از مردم معترض. به هر صورت این وظیفه روشن فکر مستقل، وظیفه نویسنده مستقل هست که به هر حال مسئله جامعه مسئله شه و میخواد که وظایف انسانی رو یادآوری بکنه در زمینه حمایت از خواسته های به حق مرد.
در ادامه این بیانیه کانون نوشته امروز خفقان گلوی مردمی را می فشارد که همزمان استخوان‌هایشان زیر بار فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن است و افسوده مگر جز با سرکوب آزادی بیان و فشار روزافزون بر کارگران و دانشجویان و ربودن زنان و انباشتن زندان از مردم معترض می توان این گونه به فساد سازمان یافته ادامه داد. رضا خندان مهابادی:
ببینید به هر صورت آزاردهنده از سرکوب به زندگی مردم، به روان و آسایش مردم، به امنیت روانی، امنیت اجتماعی مردم آسیب می‌رسه، در این هیچ شک و تردیدی نیست. اما اینکه این بخواد راه حل اساسی باشه اصلا اینطور نیست، نه به لحاظ تاریخی این نمونه ای داره، نه به لحاظ عملی و اجتماعی، به خصوص در این دوره که مردم هم به هر حال ابزارهای خاص خودشون رو دارن برای اینکه صدای خودشون رو به هر حال به همدیگه برسونن و حرکتهای با همدیگه انجام بدن. بری به طور اصلی و اساسی راه چاره نیست این، ولی به طور مقطعی به هر حال موجب آزار و اذیت هست. همونطور که ما دیدیم، مثلا خب دو سال پیش، یک سال و نیم پیش مردمی آمدن اعتراض کردن، صداشون رو بالا بردن، خب اینا را فعلا برگردوندن توی خودش، هم به این معنی نیست که خاموش شده این آتش. چرا؟ چون دلایل اصلی که مردم رو به حرکت واداشت هنوز موجوده.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. وزارت بهداشت ایران از صدور دستورالعملی برای تولید و استفاده از لباس‌های ویژه برای خدمات درمانی تخصصی خبر داد. به گفته مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب این وزارتخانه، این لباس‌ها برای 23 شاخه از خدمات تخصصی طراحی و تولید شدند. آقای محمدیان از جمله به شلوار ویژه کنولوسکوپی و سونوگرافی کانال رحمی، لباس ویژه ماموگرافی و سونوگرافی سینه، لباس زیر و پیراهن مخصوص شیردهی اشاره کرد. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، این دستورالعمل 12 اردیبهشت ماه به همه مراکز درمانی ابلاغ شده و بیماران باید از لباس‌های مخصوص مرتبط با خدمات تخصصی مورد نیازشان استفاده کنند. در خبرها آمده بود خداداد افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، که نامش به تازگی در ارتباط با پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان مطرح شده، بازداشت و روانه زندان شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا جزئیات بیشتری رو در این گزارش میده.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد پرونده فساد در فوتبال ایران، سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با مطرح ساختن اتهام اخذ رشوه برای خداداد افشاریان، رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اقدام به دستگیری و بازداشت وی کرد. در همین زمینه شنبه هفته جاری هم 5 متهم پرونده به دادگاه احضار شده و توضیحات خود را ارائه کرده بودند. این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز واکنشی به این خبر نداشتند. به گزارش ایسنا، پس از بررسی پرونده مربوط به پرداخت رشوه از سوی باشگاه مس رفسنجان به برخی مدیران فوتبال، حالا خبر رسیده یکی از متهمان پرونده بازداشت شده است. آقای افشاریان پس از اعلام دادگستری کرمان درباره پرداخت سکه به متهمان این پرونده از سمت خود در کمیته داوران استعفا داده بود. او از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد زوایای مختلف این ماجرا به رادیو فردا چنین میگوید:
از این منظر خیلی مهمه بازداشت افشاریان که بالاخره بعد از مدت‌ها وعده و وعید که با فساد در فوتبال قرار مبارزه بشه، حداقل فردی در سطح او که رئیس کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بازداشت شده. و البته این نگرانی که آیا ادامه خواهد داشت این رسیدگی به پرونده یا نه، در همین حد ممکنه که متوقف بشه، چون به هر حال رئیس کمیته داوران وقتی رشوه میگیره و میخواد امتیازی رو به یک باشگاه بده، طبیعتاً از برخی داوران خواسته که به نفع اون باشگاه قضاوت کنن. خب اون داورا کیا هستن؟ در این زمینه توضیحی فعلا داده نشده. متهمین دیگه‌ای هم این پرونده داره، هنوز به وضعیت اونها هم رسیدگی نشده. ممکنه به این خاطر بوده باشه که لیگ برتر در جریان بود، می‌خواستن لیگ تمام بشه و بعدش رسیدگی کنن. به هر حال اون چیزی که واقعیت داره اینه که فوتبال ایران به داوریش بی‌اعتماد، جنجال‌ها، درگیری‌ها، اتهامات و حتی فحاشی‌ها به صورت گسترده در جریان بوده و این بی‌اعتمادی باعث شده که به کرات شماره تلفن داورا در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه، اهانت بشه به داورا، این که ممکنه خب اون داور اصلا تقصیری هم نداشته باشه و جزء داوران فاسد نباشه. اما چون رسیدگی صورت نگرفته، این تر و خشک با هم داره در فوتبال ایران می‌سوزه و خود فوتبال رو هم داره می‌سوزونه و از اعتبار انداخته. و اگر این پرونده به همین بازداشت متوقف نشه و ادامه پیدا بکنه، می‌تونه جای امیدواری داشته باشه برای فوتبال ایران.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم 28 اردیبهشت در برنامه شب‌های فوتبالی شبکه ورزش با تایید اینکه خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران و سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ جزو متهمان فساد در فوتبال در دادگاه کرمان هستند، گفته بود 4 متهم این پرونده 25 سکه طلا به عنوان رشوه دریافت کرده بودند. وی هم چنین گفت:
چون الان در اختیار مقامات قضایی کرمان هست و ما الان اطلاعاتی که داریم در همین اطلاعاتی که این نهاد به ما داده و اطلاعات زیادتری من ندارم، به همین دلیل خودم به این نتیجه رسیدم که و دوستانمون هم به این نتیجه رسیدیم که خب ما فعلا تعلیق کنیم این دوستان رو، این همکار رو، و تعلیق وقتی که بشه تا وقتی است که ببینیم وضعیت پرونده چی میشه. اگر خدای نکرده فسادی بوده بدون تعارف، بدون اقماز، بدون چشم‌پوشی، هم اعلام خواهیم کرد، هم از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهیم کرد. این قانونه.
این در حالی است که روز سه‌شنبه رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل یک پرونده با موضوع اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داده بود. ابراهیم حمیدی گفته بود پس از کسب گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان مبنی بر وقوع فساد مالی در یکی از باشگاه‌های لیگ برتری استان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
و بر اثر برخورد یک قطار مسافری با یک قطار باربری در جمهوری چک، دست کم 4 نفر کشته و 27 تن زخمی شدند. به گفته مسئولان این حادثه در ساعات پایانی چهارشنبه شب در شهر پارادوبیتسه در فاصله 100 کیلومتری شرق پراگ پایتخت روی داد. حالا هیچ یک از مجروحان بحرانی نیست. این قطار با 380 مسافر عازم شهر کوسیتسه در شرق اسلوواکی و از آنجا به مقصد اوکراین بود. هویت 4 قربانی هنوز اعلام نشده، اما لوکوموتیو رانان هر دو قطار جان سالم به در بردند. وزیر ترابری جمهوری چک تاکید کرد که در مورد دلیل بروز حادثه گمانه‌زنی نخواهد کرد و منتظر نتیجه تحقیقات رسمی خواهد ماند. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.